تقریبا دست اسپانیایی ها هستش. ببینید من یه تاریخچه ای رو از زعفران خدمتون بگم. زعفران از حکمتانه ایران بوده از قدیم، بعد این توسعه پیدا میکنه در خراسان و خراسان جنوبی بیشترین کشتش. در سنوات قبل از انقلاب ایران تقریبا کشور اسپانیا با بیش از 30 تن در سال تولید رو میارن به ایران. با توجه به آب و هوا و کیفیت زعفران ایران حدود 12 تن تولید داشته قبل از انقلاب در سال. بعد از اون عرضم حضورتون که اینها ترویج میکنن، چون نیروی انسانی هم در ایران ارزون تر بوده نسبت به اروپا، ترویج میکنن. بعد از انقلاب تقریبا بیش از 50 تن میشه و این صنعت در کشور ما رشد میکنه طی این 40 سال، که در سال قبل ما حدود 420 تن برداشت زعفران ایران بوده. در مقابل کشورهای دیگه افت پیدا میکنه تا سال 85 یه مقداری دوباره توسعه کش پیدا میکنه، به علت اینکه زعفران ایران گرون شد، از کیلو 250,000 تومان رسید به کیلو 2 میلیون 3 میلیون و همینجوری توسعه پیدا کرد قیمت ها، و کشورهای دیگه راغب شدن که برن رو کش، مثل افغانستان، مثل ترکیه، یونان، کشمیر و خود ایتالیا و اسپانیایی ها. و الان اسپانیایی ها بیش از 10 تن تولید
شده. تو چین هم من شنیدم که
چین هم کار میکنه، بیشتر هیدروپونیک کار کردن و گلخونه‌ای که اون آنچنان برشون از سودی نداشته، ولی دارن کار میکنن، ولی آنچنان خوشبختانه روی زعفران چیز نداشتن، بیشتر از ایران دارن تامین میشن، چون به عنوان یه دارو هم استفاده میکنن. بله اونها هم رفتن روی کش، و این باعث شد که کش توسعه پیدا کنه تو کشورهای دیگه. ما متاسفانه این صنعت رو داشتیم و دست میدادیم، و از اونجایی که بعضی از دولتی ها و مدیریت ناصحیح باعث شد جایگزینی کش تریاک در افغانستان و به جاش پیاز مرغوب ایرانی با ژن خوب ژنتیکی رو به کشور عرضم حضورتون که افغانستان بدن چندین تریلی و به صورت قاچاق داره میره. ببینیم ما در سال قبل حدود 420 تن تولیدمون بوده، از این 420 تن 220 تنش صادر شده، تقریبا 350 میلیون دلار زعفران ما صادر شده، ولی به دلیل مدیریت بی سیستمی که در قسمت‌های بانک مرکزی و سیستم‌های وزارتخانه کشاورزی متأسفانه ما داشتیم، به اینجا رسیدیم که 110 میلیون دلار این پول برگشته تو کشور ارزش. الباقیش با کارت‌های یک بار مصرف، بالای 200 میلیون دلارش با کارت‌های یک بار مصرف، کسایی که اصلا نه زعفران کار بودن نه تولید کننده بودن، جز به 7 نفر اول کشور بودن. فقط یک فرد در کشور با کارت یک بار مصرف 70 میلیون دلار صادرات کرد.
یعنی چی؟ من متوجه نشدم دکتر، یه مقدار توضیح بیشتر خواهش می‌کنم.
ببینید زعفران رو کشاورز می‌کاره، بعد از برداشت عرضم حضورتون که اینها میاد تو کارخونه ها و تبدیل میشه حالا به صورت نوعهای مختلف، سرگل، نگین و چیزهای دیگه، و بعضی از کارخونه ها که بسته‌بندی میکنن صادرات میکنن.
بله.
در سال قبل به علت اینی که دولت اجبار کرد که ارز صادراتی رو باید برگردونن، از 21/97 دولت اجبار کرد بانک مرکزی، این باعث شد که تولید کننده های ما خیلی لطمه بخورن، و به خاطر همین ارزو نمیتونستن برگردونن، چون ما هیچ بانک مرجعی نداشتیم که ایرانو قبول کنه بتونه ارزو بر، مجبور میتونستن از طریق واسطه ها، صراف های غیره، پولشون رو برگردونن که بیارن تو تولید. و یک سری اومدن، کسایی که فروشنده زعفران بودن یا پولی داشتن، اومدن از کارت‌های یک بار مصرفی که افراد متفرقه یک شبه این کارت‌ها رو گرفتن.
کارت چی هست این کارت؟
اینا کارت بازرگانیه، ولی یک ساله میگیرن، ولی روی اون کارت اومدن 70 میلیون دلار صادرات کردن، صادرات زعفران. و چند نفری هم بیش نیستن، حدود 15 نفر هستن که اینها الان لیستشون هست و این ارزو به کشور برنگردوندن. الان 6 تا بخشنامه، بیش از 6 بخشنامه در سال 97 ایجاد شده در بانک مرکزی، متاسفانه به خاطر تغییر مدیریت و سیستم‌های خاصش، که این باعث شد تولید کنندگان ما خیلی از کار بمونن و رغبتی به صادرات نداشته باشن. از
اون طرف الان زعفران ما که حالا با همین مشکلاتی که به صورت خام صادر میشه و خودش جای بحث زیاد داره، همین 350 میلیون دلاری هم که شما فرمودید، 200 میلیون دلارش برنگشته به کشور.
بله.
خب این لطمه بزرگی
با توجه به وضعیت ارزی که تو کشور داریم. ببینید بحث دیگه ای که هست، سوء مدیریت در سیستم های خرید زعفران هستش.
خب اجازه بدید آقای دکتر این بخش رو همونجا نگه داریم، یه گفتگوی با آقای دکتر گلفر عزیز داشته باشیم، برمیگردیم این رو با شما ادامه میدیم. آقای دکتر گلفر، ما بالاخره سابقه کشت زعفران در کشور ما که سابقه بسیار طولانیه، همیشه ما در برنامه این سوالات رو از شما پرسیدیم، در حوزه استفاده از فناوری‌های نوین، این که بتونیم کشت زعفرانمون رو که اتفاقا خیلی هم خوشایندی که تسری پیدا کرده به خیلی از استان‌های کشورمون، یعنی یواش یواش می‌بینیم جاهای دیگه هم داره اتفاق میفته، اخیراً تو استان گلستان خیلی دیدم این اتفاق میفته، چطور میتونیم بازدهی رو ببریم بالا و از فناوری‌های نوین استفاده بکنیم برای اینکه کشت بهتری داشته باشیم و محصول بیشتری رو تولید بکنیم؟
بله، همونطور که آقای دکتر رضایی فرمودند، این کشت اول در خراسان نبود، بعد چون آب و هوای کشت زعفران گرم و خشک رو بیشتر میطلبه، خراسان ها، سه تا خراسان ها اونجا از همه بیشتر مورد استفاده برای کشت زعفران قرار گرفتند. ولی من چون همیشه طرفدار استفاده از فناوری نوین هستم، ولی در زعفران ما موفق نشدیم که تکنولوژی رو در کشت و کاشت و داشت و برداشت مصرف کنیم. البته نمونه هایی رو درست کرده بودن ولی تولید انبوه نشد و چون کارگر هنوز هم از تکنولوژی ارزون تره، زعفران با دست انجام میگیره.
حالا من شاید مثلا در حوزه برداشت یا مثلا کاشت، تو حوزه مدیریت محصول، یعنی از زمانی که کاشت اتفاق میفته پرورش محصول، آیا میشه استفاده بیشتری از تکنولوژی کرد یا نه اصلا زعفران محصولیه که نیازی به این کار نداره، یعنی همین روش که داره اتفاق میفته روش پربازدهی الان در کشور؟
ببینید اینها نه اینکه اصلا هیچ دستگاهی رو استفاده نمی کنن. سال قبلش میان گاواهن میزنن، خاکو برمیگردونن، سال بعدش میکارن. ما همیشه فکر میکردیم که خب زادگاه زعفران گرم و خشکه، همونطور که اقلیم خراسان ها نشون میده، ولی الان در همدان هم کاشتن و موفق هم بودن. ولی من توصیه نمی کنم که اون پیازهایی که در اون اقلیم کشت می شده بیان در منطقه سردسیره همونا رو مصرف کنن، چون زعفران از واقعا یک دوره خواب داره، برگاش زرد میشه و در مرداد تا بهترین زمان برداشتش هم آبان و آذره. آقای دکتر این زمان من اینطوری پیدا کردم در گشتنیایی که کردم. ولی زعفرانی که میخوان در منطقه سردسیری بکارم، الان در آذربایجان ها همدان اینجا کاشتنم و برداشتم کردن، من فقط میگم این تفاوتش رو کیفیت ممکنه باشه و اون باشم، حالا هر جا من اشتباه کردم آقای رضای اصلاح بفرمایید، اون باشم 15 تا 20 سانت پیاز رو یه تعدادی 7 تا 10 تا پیاز رو با هم میچسبونن میکارن، بیاد و سازمان تحقیقات کشاورزی یه خود پا رو فراتر بذاره کجا تحقیق کرده در مورد بهترین روش
کشت. شما معتقد که نیاز به تحقیق هست در حوزه کاشت و داشت؟
باید در تکنولوژی سازمان تحقیقات کمک
کنه. آیا مثل مثلا فرض بکنید محصول پسته که انواع مختلف داره در کشور ما، در مورد زعفران هم همین خصوصیت وجود داره یا نه؟
داریم در زعفران، زعفرانی که شما در سردسیر میکاری با خراسان جنوبی فرق میکنه. من میگم اصلا چرا ما نریم سراغ ارگانیک؟ آقای دکتر رضایی الان ارگانیک رو مثل که دو برابر قیمت هم ممکنه بخرن، وقتی قیمت به این اندازه رفته بالا، ما باید بیایم کشت ارگانیک، مثلا ببینید قارچکش میزنیم و بعدم میایم کنکش هم میزنیم. من میگم قارچکش و کنکش و گیاهی بزنیم، کود دامی رو بیاریم
سراغ روش‌های بیولوژیک و ارگانیک،
کمپوست بزنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر گلفرا، بخشی رو همراه با شنوندگان میزبان و مهمانان عزیز میشنویم، برمیگردیم.
نامش طلای سرخ است، گرانترین ادویه جهان. فصل برداشتش که میرسد سرزمین های استانمان را ارغوانی میکند.
صبح ساعت 5:30-6 یه گرجم کنی گولم باشه تا شب 20 کیلو الا 25 کیلو برم گرجم میکنم.
یه بابا گل قلمدار بخمیم، گل قلمدار.
این روزها فروش گل زعفران هم در بازار داغ است.
قیمت گل امروز چند است؟ قیمتا فرق میکنه با هم. یک زمانی
قصه دلال بازی در بازار زعفران قصه ایست همه ساله و تکراری.
ما الان یک گلای آوردن بدون هر روز یک قیمت ما بودن، قیمت هم که اصلا بالا پایین میشه، اصلا نمیفهمیم دست کی هست قیمت ها.
زعفران محصولی کم آب با اشتغال زایی بالا. این محصول فقط در خراسان رضوی برای 750 هزار نفر شغل ایجاد کرده.
الان ما برای خود ما شاید 23 هزار تومان هر من گل تموم بره به خدا، از اولش، از کودش، از هزینه های دیگهش، از کارگرش.
کم فروغ بودن حمایت ها از تولید طلای سرخ به همینجا ختم نمی شود و دامن صادرات این محصول را هم گرفته. بزرگترین تولید کننده زعفران هستیم و 300 تن صادرات زعفران هر سال.
الان زعفران داره فله صادر میشه، یعنی هیچ ارزش افزوده‌ای نداره. ما متاسفانه صادرات فله هیچ سودی برای ما نداره، نه برای کشاورز داره، نه برای تولید کننده، نه برای صادر کننده.
تجارت زعفران دنیا 8 میلیارد دلار است. سهم کشور ما که 90% تولید زعفران جهان را داریم کمتر از 1/8 این رقم است، به طوری که اسپانیا در صدر تجارت زعفران جهان و ایران رتبه 17 جای گرفته. صادرکننده‌ای می گفت
این برای ما زیبنده نیستش که به اندازه 3 تن اسپانیا را نتونیم در بازار جهان جستجو کنیم. اون 3 تن تولید داره ما، 300 تن 1:100 نسبت است. با چیکار کرد؟
زعفران از تولید تا صادرات زنجیروار به هم متصل است. در صورتی که از این زنجیره حمایت شود، علاوه بر اشتغال زایی بالا، هر سال بیش از 600 میلیون دلار ارز وارد کشور می شود.
بله، شنونده میزبان هستید، همراه ما باشید. موضوع این هفته ما کشت و صادرات زعفران هست، طلای سرخ ایران زمین. خب پشت خط داریم جناب آقای دکتر حسین زین‌علی رو، مجری طرح‌گیان دارویی وزارت جهاد کشاورزی. اگر که آقای دکتر زین‌علی صدای من رو دارن، سلام عرض می‌کنم خدمتشون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. میخواستم از شما بپرسم که این ماجرای مشکلات ما در صادرات و در واقع تولید محصول به صورت خام و عرضمون به صورت خام در دنیا چه هست و کی قراره برطرف بشه؟
چند تا نکته هست. من میخواستم خدمت عزیزان عرض کنم که ببینید، ما در حوزه زراعت زعفران الان خیلی کارهای خوبی انجام شده و خیلی از مطالبی که الان در رادیو الان گفته شد به نظر من اعداد اطلاعاتی داده میشه اشتباه است. و من خواهشم اینه که دوستانی که اینجا در رادیو هستن اطلاعات رو صحیح بفرمایند، چون در حوزه زراعت خیلی کارهای خوبی انجام شده. الان هم ما در سال گذشته کشت مکانیزه زعفران رو شروع کردیم. زعفران الان در کشور ما بیش از صدها مقاله داریم، در دانشگاه های ما، در خراسانات کار شده. در حوزه برداشتش امسال ما امسال گلچینی برداشت گلش حتی با دستگاه برداشت میشه. در زمینه جدا کردن کلالش انشالله امسال رونمایی از دستگاه رو داریم. کارهای خیلی خوبی انجام شده و در زمینه اینکه کشت ارگانیک اگر کشت میکنیم، یعنی از نظر اقتصادی 2 برابر درآمد داره. این طور نیست. ما درآمد ارگانیک بیشتر زعفران ما تقریبا حالت استانداردهای خاص خودش داره، سلامت خاص خودش داره. خوشبختانه کشاورزای ما خیلی از سموم استفاده نمی‌کنن، حالا بعضی هم استفاده می‌کنن به خاطر بعضی از شرایط.
ولی به هر حال آقای دکتر زین‌علی، محصول ارگانیک شما که بهتر از من می‌دونید تعریف خودش رو داره، پروتکل‌های مخصوص خودش داره، طرفدارای زیادی هم در نقاط مختلف دنیا داره دیگه. یعنی
بله،
اونم که حالا کمتر استفاده بشه بارچکش و سم و اینا، اصلا با اینکه ارگانیک باشه شما بهتر از من میدید موضوع متفاوت هست.
بله بله, بله. ما الان اینو هم اینم داریم، یعنی الان زعفران ارگانیک داریم. مشکل اساسی کشاورزان ما اینه که هزینه‌ای که باید برای گواهی نامه ارگانیک بگیرن خیلی بالاست و دولت هم الان در حال حاضر یه مقدار مشکلات داره برای پرداخت این همینه و خورد مالکی زعفران یکی مشکلات اساسی ما هست. ولی به هر حال من باید خدمت دوستان عرض کنم که ما از گمرکات حدود 280 تن فقط صادرات زعفران داشتیم که حدود 351 میلیون دلار هم برای ما صادرات زعفران داشته. ببینید زعفران
حتی الان اینجور که آقای دکتر رضایی فرمودن 110 میلیون دلارش فقط برگشته، یعنی اسمن
برگشته که به خاطر مشکلاتی هست که همون حرفی که آقای دکتر رضایی زدن ما مشکلات انتقال ارز داریم.
نه الان به این موضوع کارتای یک بار مصرف و اینا اشاره کردن که اصلا موضوع پیچیده و عجیبه.
این بازرگانی هست، خود جناب آقای دکتر رضایی پیگیرش هستن و ما هم داریم حمایت میکنیم از اتحادیه صادرکننده های گیاهان دارویی که انشالله در سال آینده این مسائل حل بشه. یعنی اینا مربوط به حوزه بازرگانیه، ما آمادگی داریم با اتحادیه جلساتی را با حوزه بازرگانی بخش کشاورزی برگزار کنیم و این مشکلات حل کنیم. خیلی مشکلات داشتن که با اتفاق با همفکری با مشاورتی که با جناب دکتر رضایی داشتیم و دوستانشون در اتحادیه و بخش خصوصی و شورای ملی زعفران خیلی مسائل حل شده، ولی به هر حال مسائل زیادی هم در کشور ما اتفاق میفته که انشالله با مشورت دوستان انشالله در حال حل اونها هستیم.
آقای دکتر زینعلی اگر همه این کارا رو هم بکنیم و همش هم به نتیجه برسه انشالله با کمک شما و دوستانی مثل آقای دکتر رضایی عزیز و دکتر گلفرا و تمام کشاورزان زحمت کشته این حوزه، ولی بازم برنامه ریزی کلان دولتی وجود نداشته باشه برای عدم عرضه مستقیم این محصول به بازارهای جهانی، بازم مشکلی حل نمیشه. یعنی الان ما داریم به نوعی خام فروشی میکنیم دیگه، درسته؟
ببینید زعفران بیشترش اصلا دنیا به خام فروش میره، یعنی در صنایع داروسازی ما در صنایع داروسازی دنیا خیلی وارد نشده. بنابراین ما این مشکل رو در کل دنیا داریم و در کشور ما هم الان چند تا دارو شده، ولی هنوز به صورت گسترده اونطوری که ما میخواییم.
آخه آقای دکتر زینعلی اصلا موضوع مصارف مختلف زعفران نیست، یعنی اون که فرمودید که میشه کاربردهای مرحله دوم یک گیاه دارویی یا یک محصول فرآورده کشاورزی، من مد نظرم اون نیست. اگه ما در اون حوزه به موفقیت برسیم که واقعا خدا رو شکر، ما الان تو مرحله اولش، یعنی بسته بندی و
بهترین بسته بندی جناب آقای دکتر.
پس چرا محصول ما رو خام میخرن کشورهای دیگه مثل اسپانیا و اینا بسته بندی میکنن، یا امارات؟ من شنیدم که این اتفاق میفته، بسته بندی میکنن به اسم خودشون.
ما هم در زمین بسیاری از گیاهای دارویی رو از خارج از کشور وارد میکنیم به صورت خام فله و در داخل کشورمون بسته‌بندی می‌کنیم و می‌فروشیم. این روال کار عادی هست. یعنی
آقای دکتر زینعلی من اصلا موضوع رقابت این نیست که ما همین کار می‌کنیم، من کاری ندارم اگه ما همین کار می‌کنیم، حالا درست و غلطش میشه یه حوزه دیگه. ما در حوزه بحث خودمون ارزش من این است که
آقای دکتر معذرت می‌خوام،
ما یه ارزش افزوده رو از دست میدیم وقتی بسته‌بندی نمی‌کنیم خودمون محصول رو در بازار جهانی با در واقع مارک و عنوان ایرانیش بفروشیم. بله بله. الو. خب ظاهرا ارتباط ما قطع شده با آقای دکتر زینعلی، امیدواریم که بتونیم گفتگومون رو ادامه بدیم.
چند تا نکته رو ذکر کرد آقای دکتر زینعلی که من منتظر بودم که سخنانشون که
حالا منتظر هستم بیان پای خط بفرمایید.
ببین یکی این که ایشون میگه ما مکانیزه کردیم کشت زعفرانو.
نه مکانیزه نیست،
مکانیزه پایلوت ایجاد شده. همیشه وزارت جهاد کشاورزی میخواد یک مرتبه چند... یک آمار و ارقامی ارائه بده که اینها در عمل میبینیم از حرف تا عمل فاصله داره. ببینید من سالها تو زعفران کار کردم.
برداشت زعفران چند تاشو بیارم؟
کسانی که دستگاه‌های کاشت داشت و برداشت زعفران انجام دادم، من در همون نمایشگاه‌های مشهد خراسان ها رفتم مراجعه کردم، ازشون پرسیدم چند تا از این دستگاه فروختی؟ از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد. حالا کدوم مزرعه رو شما نمونه به ما معرفی میکنید که ما هم افتخار بکنیم بگیم آره داره کار مکانیزاسیون زعفران رشد پیدا میکنه؟ این یکی. دوم اینی که کجا سازمان تحقیقات یا وزارت قسمت‌های دیگه وزارتخونه اینجا اومدن ارائه دادن آیا ما میتونیم با 40 تا 50 تن مثلا کود دامی که بر هکتار میدیم اینجا ادعا بکنیم که کشت ارگانیک داره انجام میشه؟ در دنیا منسوخ شده کود دامی. کود دامی رو میبرن کارخونه و یکی از مواد اولیه کود ارگانیک تشخیص میدن، پاستوریزش میکنن، سانتریفوژش میکنن، تمام اون آلودگیاشو میگیرن، با چندین ماده اولیه دیگه مخلوطش میکنن، ورمی کمپوستو میبرن در.
آقای دکتر گلفرا، هزینه من اینو نشنیدم و تا اونجایی که میدونم اینجوری نیست. هزینه گرفتن گواهی محصول ارگانیک زیاد نیست الان؟
ببینید زعفران چون قیمتش بالاست به سادگی میتونیم ارگانیکش بکنیم. من چون در بازارهای جهانی پرسوجو کردم، آقای دکتر رضایی هم حتما این اطلاعات دارن، طرف میگه ما اونجا بدین آزمایشگاه های بسیار دقیقی دارن که فیزیو شیمی اونجا رو بررسی میکنن، بیوتکنولوژیش رو بررسی میکنن، همه اینا رو بررسی میکنن و میگن اگر شما این شرایط ضعفتون داشته باشه ما گرونتر میخوایم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زینعلی، تماس ما باشون برقرار شده، صحبت ما شده هر جا نکته
اگه هست بفرمایید. من
یه نکته رو خدمت شما بگم. ما آمادگی داریم که زمینایی که امسال به صورت مکانیزه کش شده رو خدمت آقای دکتر اعلام کنیم. فقط در یک استان مثل سیرجان فقط در یک مکان ما 40 هکتار کشت زعفران به صورت مکانیزه رو داریم.
خب مکانیزه رو تعریف بکنید، چطوری مکانیزه شده؟
با دستگاهی که کش شده دیگه. شما این الان با یه دستگاه، الان با دستگاهی که الان متخصصان ایرانی ساختن، امسال ما حدود 700 تا 800 هکتار زمین رو زیر کش بردیم و امسال هم گفتیم که هر کسی که به صورت مکانیزه کشت رو انجام بده به شیارانه و یا تسهیلات پرداخت خواهد شد. یعنی به زودی ما تمام کشتام مکانیزه خواهد بود. ما از امسال شروع کردیم مزارع مادری پیاز زعفران رو استارت زدیم. الان در استان خراسان رضوی ما پیاز باغهای مادری پیاز زعفران رو استارت زدیم. امسال هم به شدت داریم حمایت میکنیم. ما در امسال گفتیم بحث سرخ کردن زعفران رو حتما انجام بدن و بر کسایی که زعفران سرخ کردن و تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و کمیته نهال باشد ما اونها رو تسهیلات و یارانه بهشون میدیم. ما الان فقط دنبال این هستیم که با بهترین تحقیقاتی که انجام شده کشاورزامون رو آشنا کنیم و با بهترین روش اونها رو آتش کنیم. ما اصلا دنبال عملکرد 3 کیلوگرم و 4 کیلوگرم نیستیم. ما میخواییم متوسطش حداقل 8-9 کیلوگرم بشه که ما بتونیم کشاورزمون رو از نظر اقتصادی قوی کنیم. یعنی تقریبا این کارا انجام شده. اولین دستگاه برداشت زعفران، برداشت گل زعفران امسال نزدیک به 200 عددش فروخته شده.
اجازه بدید پاسخ آقای دکتر رضایی رو بشنویم در مورد صحبت‌های شما.
ببینیم ما باید برنامه‌ریزی بلند مدتی.
ما یه صحبتی داشتیم قبل از اینکه تماس تلفنیمون با آقای دکتر زینعلی قطع بشه. ایشون فرمودن اشکالی نداره ما اصلا محصول رو خام بدیم. خیلی از کشورها این کارو می‌کنن.
دو تا بخشه.
مثل اینونه که من نظرم اینه ها، یعنی به ذهن من اینجوری میرسه، کارشناس شما عزیزان هستید، ما می‌تونیم نفتمون رو محصولش رو بفروشیم،
تبدیل کنیم بعد.
بله، یا نفت رو خام بفروشیم. قطعا اگر ما به قدرتی برسیم در پالایش نفت کشورمون که همش رو به صورت محصول نهایی عرضه بکنیم، خب سود و ارزش افزوده بیشتری برای اشتغال زایمون میره بالاتر.
ببینیم ما در رابطه با زعفران سال قبل حدود 400 تا 420 تن تولید کشور بوده. امسال با توجه به شرایط آب و هوایی که پیش اومده خوشبختانه، پیش بینی میشه به توسعه کشت در کشور، پیش بینی میشه بالای 500 تن ما تولید زعفران کشورمون باشه. پس با توجه به این ما باید مهمترین بخش بازار فروش این محصول رو بگیریم. توسعه فروشم اخیراً توی حدود این یک دهه قبل تا به حال شرکت‌های بزرگی در دنیا در زمینه آرایشی بهداشتی، در زمینه غذایی، در زمینه آروماتراپی و داروسازی توسعه پیدا کرده. الان زعفران رو مثلا تو داروسازی برای ضد افسردگی و خیلی چیزهای دیگه استفاده می‌کنن، داروهایی که هستش. اینه که عرض می‌کنم خدمتتون ما باید بریم روی مهمترین بخش فروش و صادرات این کالا. حالا این کالاها تا ما برسیم به اون تکنولوژی که دانشمندا و هیئت‌های علمی ما و مؤسسات ما بیان به اون تحقیق برسن که این دارو رو تولید کنن، زمان میبره. این یه چیز طبیعیه. در نتیجه ما باید یه مقداری از این زعفران رو به صورت بسته‌بندی، یه مقداری به صورت عصاره. ببینید واردات ماشینالات خارجی برای تولید کننده ما خیلی گرونه. یعنی یک ماشینی که 1,200,000 یورو هستش چندین میلیارد میشه و الان هم دولت اومده ارزها رو اکثرا متاسفانه کرده نیما، حالا یا چیزهای دیگه که اینا اصلا برای یک تولید کننده توجیهی نداره. به خاطر این ما باید روی این بازار کار کنیم، در کنارش بخش دولتی بیاد برنامه‌ریزی روی تحقیقات رو بکنه، کمک کنه به هم کنار بخش خصوصی بتونه موفق بشه که ما ارزش افزوده ایجاد کنیم. بله، 1 کیلو زعفران مثلا میره 1000 دلار به خارج از کشور، اینو ما تبدیل کنیم به 5000 دلار. خیلی خوبه.
آخه من حالا فراتر از بحث محصولات جانبی، اصلا در خود بسته‌بندی من شنیده بودم همین محصول ما خام خریداری میشه، صرفا یه بسته‌بندی زیبا و شکیل روش اتفاق میفته، با قیمت بالاتر توسط اسپانیا و امارات و چین و اینا فروخته میشه.
بله شما ببینید،
ما میتونیم جلوش رو بگیریم دیگه.
ببینید در دنیا، شما الان در آمریکا، در اروپا، تمام اینا، ببینید اصلا زعفران ایران آنچنان شناخته نیست. باید یه اتفاقی بیفته، همون ثبت برند جهانی که الان خود وزارتخونه داره پیگیری
کنه. آقای دکتر زینعلی، اگر که ما این برند جهانیمون ثبت بشه، آیا اتفاق بهتری برای زعفرانمون نمیفته؟ یا اینکه چطور میتونیم مقابله بکنیم با این موضوعی که آقای دکتر رضایی فرمودن؟
ما برای اینکه زعفران کشورمون رو به بالاترین نقطه برسونیم و تمام مشکلاتش رو حل کنیم، تمام کارها رو در جریان کار داریم که انجام بدیم. برند ملی هم یکی از خواسته های بخش خصوصیه و ما برای اینکه بخش خصوصیمون ارتقا پیدا کنه، پیشرفت پیدا کنه، اونها خط مقدم هستن، اونها هستن که میتونن بازارها رو باز کنن و کارها رو به پیش ببرن، اونها هستن که باعث میشن که بسته‌بندی ها شکل تر بشن. پس بنابراین بخش دولت در کنار بخش خصوصی هست برای اینکه این قدم های مثبت هر روز بیشتر برداشته بشه و بره جلو. هر روز هم مشکلات جدید هم وجود میاد. من این نکته رو میخوام بهتون بگم که در کشور ما کارخونجاتی وجود دارن، جناب آقای دکتر هم میدونن، کارخونجاتی وجود دارن، بسته‌بندیشون شکیل‌تر از خارجی ها هست. ببینید ما مشکلات دیگه‌ای داریم در سطح بین الملل. من بارها گفتم وزارت خارجه ما، سفیران خارجی ما این بازرگانای خارجی ما را در اولویت قرار بدن و به اونها کمک کنن تا اونها بتونن اون خواسته‌ای که شما دارید رو به انجام برسونن. وگرنه ما در بسته‌بندی اصلا ضعف نداریم، اگر ضعف هم داریم خیلی کمه. من الان اسم شرکتی رو نمیتونم بگم، ولی واقعا از نظر بسته بندی در نیم گرم و یک گرم خیلی خوب میزنه، دستگاه خارجی آورده با بهترین شکل ترین میزنه.
آقای دکتر زینعلی، فرقی نمیکنه، یعنی ما موضوعمون بله. که صرفا به تکنولوژی بسته بندی اشاره بکنیم نیست. هر نرم افزار و سخت افزاری در این حوزه که اجازه نمیده محصول ما به عنوان برند جهانی، به عنوان کالای ایرانی شناخته بشه، اون باید اون مانع برطرف بشه. حالا یا بازرگان خارجی، یا بازاریابی بین المللی، یا ثبت برند جهانی زعفران، هر کدوم اینا هست، یا حمایت از تولید کننده داخلی و صادر کننده داخلی، فرق نمی کنه. یعنی ما میخوایم ببینیم که حلقه مفقوده حل این مشکل کجاست.
ببینید ما بسیاری از شرکت‌های داخلیمون در کشور شرکت دارن و با استفاده از شرکت خارجیشون دارن محصول ایران رو عرضه میکنن. یعنی اونجا هم بعضی از شرکت‌های دارویی دارن، شرکت‌های ایرانی دارن استفاده میبرن و دارن محصول زعفران رو به دنیا معرفی میکنن.
آقای دکتر زینعلی، ما اصلا موضوعمون این نیست که این اتفاقا نمیافته. ببینید ممکنه یه مزرعه 40 هکتاری بیاد تجهیزات مکانیزه استفاده بکنه، یا دو تا شرکت ایرانی، شرکت ایرانی بیان مثلا تو زمینه صادرات یا تولید دارو یا محصولات جانبی از زعفران موفق باشن در دنیا. ما بحثمون بحث کلان کشت و صادرات زعفرانی، یعنی نمیخوایم دو سه مورد پایلوت و نمونه رو بهش اشاره بکنیم، میخوایم ببینیم چرا در
اصل ما اصلا اینجوری نیست. ببینید ما در بحث تولید الان اول دنیا رو داریم، در بحث کیفیت ما الان بهترین کیفیت رو در دنیا داریم.
پس چرا زعفران به اسم اسپانیا شناخته میشه در خیلی از بازارهای دنیا؟
ببینید این رو ما میتونیم روی گیاهان دیگه هم همین مطرح داشته باشیم. اسپانیا اومده جایگاه خودش رو باز کرده، روابط دیپلماتیکش قوی‌تر، حمایت بخش وزارت خارجه‌اش و دولتیش و بخش خصوصی زیادتره. ما الان چه حمایتی از این بازرگانامون داریم؟ آیا تو همایشاتشون حمایت میکنیم که اونقدر اعتباری نداریم؟ چقدر به این زعفران ما که 120,000 هکتار زیر کشتشه، 200,000 خانوار ازش نون میخورن حمایت میشه؟ ما حمایت اونچنانی نداریم. اینا مشکلات اساسی ما. مشکلات بعدی مشکلات دیپلماتیک ماست. شما الان نه در محصول زعفران، ما در بسیار از محصول.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر زینعلی.
خواهش می‌کنم. من یه نکته‌ای هم آقای دکتر زینعلی هنوز پای خط هستن. ببینید ما در نمایشگاه‌های مطرح دنیا اسپانیا میره در سطح گسترده شرکت میکنه. ما در سال‌های گذشته مساحت مثلا 100 متر یا بیشتر رو داشتیم و امسال به علت اینی که حمایت نشده این سطح 1/3 کاهش پیدا کرده. وقتی که ما در نمایشگاه نمیتونیم خودمون رو نشون بدیم و حمایت نمیشه قسمتی از این هزینه رو دولت‌های دیگه پرداخت میکنن به صادرکنندشون ولی صادرکننده ما دریافت نمیکنه، ما هم نمیتونیم اونجا خودمون مطرح بکنیم. و اون
شما معتقدید که ما باید در بازار جهانی از طریق نمایشگاه‌ها و
نمایشگاه قانونگاه آلمان در واقعا حرف برای گفتن داره.
خیلی
ما هر سال یا آدمای متفرقه عوض شدن یا مساحت
رو
پایش بده.
یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم گفتگو اون رو در بخش پایانی میزبان ادامه میدیم.